أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، فروز مختلف اجراء صیغه نکاح را در مسئله چهارم ذکر کردیم و عرض کردیم نیاز به بحث چندانی نداره. ادله‌ای که بر جواز اجراء صیغه به اشکال مختلفی که ذکر کردیم دلالت می کند، یکی همون عموم ادله وکالت و ولایت که اقتضا می کند وکیل و ولی می توانند عقد را به هر یکی از اون انها جاری بکنند. به علاوه روایاتی هم که در این باره وارد شده، به برخی از این فروض اشاره کرده، اینکه زوجین می توانند مباشرتاً عقد نکاح را جاری بکنند، این که می توانند وکیل بگیرند، این که ولی زوجین می تواند عقد نکاح را جاری بکنه. اینها دیگه امر روشنی است و نیازی به بحث نداره. مسئله پنجم درباره مطابقت قبول با ایجابه، که آیا قبول و ایجاب باید به نحو تام مطابق باشند یا مطابقت لازم نیست. منظور از مطابقت غیر از ذکر متعلقاته، چون قبلا اشاره کردند در الفاظ قبول ذکر متعلقات لازم نیست، همینقدر که لفظ قبل تو را به تنهایی بگوید کافی است. لکن بحث در این است که اگر علاوه بر لفظ قبل تو مثلا بخواد اشاره بکنه به این که من نکاح را پذیرفتم، آیا مطابقت بین صیغه‌ای که با اون ماده صیغه‌ای که با اون ایجاب را انشاء می کند با ماده‌ای که قبول به اون متعلق میشه لازمه یا نه؟ اینکه مثلا در مقام ایجاب میگوید زوج تو که یا زوج تو که، و در مقام قبول بگوید قبل تو نکاح، به جای اینکه بگه قبل تو تزویج بگوید قبل تو نکاح. علیکم السلام و رحمت الله. آیا این مانعی دارد یا خیر؟ می‌فرماید نه، اشکالی نداره که بین این دو مطابقت نباشه، هرچند احتیاط مستحب آن است که آقا خیلی ممنون، احتیاط مستحب آن است که مطابقت رعایت بشه. می‌فرماید در مسئله پنج لا یشترط فی لفظ القبول مطابقته لعبارت الایجاب. در لفظ قبول مطابقت با عبارت ایجاب لازم نیست، بل یصح الایجاب بلفظ و القبول بلفظ آخر، بلکه ایجاب با یه لفظ و قبول به لفظ دیگر میتواند واقع شود. فلو قال زوجتکه فقال قبلت النکاح او قال انکحتکه فقال قبلت التزویج صحه و ان کان الاحبت المطابقه. پس اگر مثلا یک طرف بگوید زوجتک و دیگری بگه قبلت النکاح، یا یک طرف بگوید انکحتک و طرف دیگر بگوید قبلت التزویج، این صحیحه. هرچند احوت مطابقته، خب این احتیاط احتیاط مستحبی است. این یه مطلبی است که شاید درش اختلافی هم نیست، همونطور که صاحب جواهر اشاره کرده هیچ اختلافی در این مسئله نیست. بلا خلافن ولا اشکالن، تعبیر صاحب جواهره، بدون هیچ اختلافی و بدون هیچ اشکالی. خب اختلاف نیست، این در جواهر جلد 30 و 31 صفحه 247، این چاپای جدید. شیخ طوسی و مرحوم علامه و شهید و همه اینها تقریبا تصریح کردن به عدم لزوم مطابقت. خب پس موضوع مسئله روشنه، این اصلا بحث مربوط به جایی است که متعلقات، عرض به حضور شما، یعنی بحث مربوط به متعلقات نیست به یه معنا. این مسئله مطابقت یعنی مطابقت در اون ماده‌ای که صیغه ایجاب و قبول با اون واقع میشه، یکی به ماده تزویج، یکی به ماده نکاح یا انکاح. این ضرورت ندارد که عرض به حضور شما این مطابقت وجود داشته باشه. حالا دلیل چیه؟ دقت بفرمایید، صاحب جواهر می‌فرماید لاطلاق الادله، دلیل بر جواز و یا عدم اشتراط مطابقت اطلاق ادله است، یعنی مقتضی موجود و مانع هم مفقوده. خب اطلاق ادله معلومه، ادله ای که برای نکاح و در بحث از نکاح وارد شده، این ادله اطلاق داره، یعنی هیچ اشاره به این شرط نشده، با اینکه در مقام بیان هم بودند. یعنی مثلا تو روایات شما نگاه بکنید، حالا چه در عقد دائم چه در عقد موقت، سوال کرده مثلا اگر من بخوام ازا خلوت به ها چی باید بگم؟ خب حضرت مثلا فرموده این رو بگو، یا اون اگر این رو گفت مثلا زن هم گفت نعم یا قبل تو فقط رضیت. روایات متعددی که در این باب وجود داره همه اطلاق داره. ادله‌ای که عرض به حضور شما چه در آیات و چه در روایات در این باره قابل استناده همه اطلاق داره، هیچ کدام تقیید به قید مطابقت درش نیست، پس مقتضی تامه. در برابر این اطلاقات، اینو دیگه صاحب جواهر توضیح نداده، فرموده ادله مطلقه. خب قهرن برای اینکه اطلاق ادله در این مقام دلالت بکند، قهرن دلیلی هم بر اعتبار تطابق بین ایجاب و قبول نباید باشه. اگر مثلا یه دلیلی داشته باشیم که دلالت بکنه بر این که باید ایجاب و قبول از حیث ماده یکی باشن، طبیعتاً این جلوی اون اطلاقات قرار میگیره و مانع این میشه که جواز رو ما بتوانیم استفاده کنیم. اما ما هرچه به عدل نگاه میکنیم هیچ دلیلی پیدا نکردیم که دلالت بر تطابق بین ایجاب و قبول از حیث ماده داشته باشه. اون چه از ادله به دست میاد این است که اینها الفاظ ایجاب و قبول باید دلالت بر انشاء تزویج داشته باشه. هر لفظی که معنای انشاء ازش فهمیده بشود این کفایت میکنه، بیش از این لازم نیست، پس مانعی هم در برابرش نیست. نتیجه این است که تطابق بین ایجاب و قبول از حیث ماده لازم نیست. تقریبا مرحوم سید هم همین رو، یعنی همین رو فرموده و به طور کلی عرض به حضور شما در مسئله چهار ایشون اینجوری فرموده: لا یجب التطابق بین الایجاب والقبول فی الفاظ المتعلقات. یه مقداری مسئله رو یعنی از حیث تصریح فراتر از خود ماده ایجاب و قبول ذکر کرده، میگه تطابق بین ایجاب و قبول در الفاظ متعلقات لازم نیست. فلو قال انکحت که فلانه فقال قبلت تزویجه او بالعکس کفا، مثلا بگه زوج تو که فلانه، او هم بگه قبل تو نکاح. و کذا لو قال علی المهر المعلوم فقال الاخر علی الصداق المعلوم. یکی بگوید زوج تو که فلانه علی المهر المعلوم، او یکی بگه قبل تو نکاحه علی صداق المعلوم، یعنی حتی کلمه مهر و صداق هم مثل هم نباشن، این هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. و ها کذا فی سائر المتعلقات، همچنین در سائر متعلقات. سائر متعلقات مثل چی؟ مثلا یکی بگوید اون شخصی که داره نکاح رو برای او جاری میکنه اسمش رو بر زبان بیاورد، زوجتک فاطمه به کذا یا الا کذا، اونم بگه قبلت نکاح لبنت فلان به کذا، به جای اینکه اسم را ذکر بکنه اشاره بکنه به دختر فلانی. اشکالی نداره، لازم نیست او هم اسم را بگوید. سایر المتعلقات اینه، ممکنه در مورد مهریه باشه، ممکنه در مورد اسامی باشه، فرق نمی کنه. حالا شاید به اصطلاح از این جهت که تصریح کرده، حالا این عبارت بهتر هم باشه. دلیل هم معلومه، به طور کلی همطور که عرض کردم ادله اعتبار لفظ که قبلا بحثش گذشته، ادله‌ای که دلالت میکنه بر لزوم ای واقع کردن نکاح با الفاظ، اینکه عقد باید لفظ داشته باشه، اون ادله بیش از این اقتضا نمیکنه که فقط باید لفظ باشه. اما اینکه حالا باید تطابق از حیث ماده و سایر اجزای متعلقات باشه، این استفاده نمیشه. این مسئله پنجم. حالا البته به یه روایتی هم استناد شده علاوه بر اطلاقات ادله، که اون روایت محل اشکاله. مثلا به روایتی که مربوط به اون زنی است که خدمت رسول خدا رسید و از رسول خدا تقاضا کرد یک کسی را به ازدواج او در بیاورد، فقالت زوجنی، بله، علت جاءت الی رسول الله، الی رسول الله فقالت زوجنی، بعد حضرت فرمود من لهازهی، فقام رجل فقال انا یا رسول الله، یه مردی بلند شد و گفت من، بعد آخرش حضرت بعد از اون گفتگوها که صورت گرفت گفت چی داری بدی؟ گفت جز این ازارم که تنمه هیچی ندارم. حضرت فرمود این نمیشه، و تا رسید به اینجا که فرمود آیا قرآن بلدی به او تعلیم کنی؟ حضرت فرمود اون مرد فرمود بله، بعد فرمود قد زبج تو که ها علا ما تحسن من القرآن، من تو را بر اون مقداری که از قرآن میتوانی احسان بکنی، تعلیم قرآن، به زوجیت این زن در میآورم. خب تقریب استدلال به این روایت که وسائل آدرسشو کامل دادیم قبلا، جلد 20 صفحه 262، باب یک از ابواب عقد نکاح، حدیث 3، این است که خب اینجا الان بین ایجاب و قبول تطابق نیست، چون فرض این است که زوجتکها ایجاب متأخر است و انا یا رسول الله قبول متقدم. خب میگن اینجا الان ببینید به طور کلی بین ایجاب و قبول تطابق نیست، انا را رسول الله هیچ نه اشاره به مسئله تزویجی داره، نه هیچی درش نیست. پس تطابق لازم نیست. یعنی این روایت دلالت میکند بر عدم لزوم تطابق بین الفاظ ایجاب و قبول. خب به این روایت هم برخی استدلال کردن، لکن این روایت مبتنی بر این است که در اون جمله‌ای که مرد گفته کلمه زوجنی ها نباشه، چون در نقل صاحب وسائل این آمده بعد از این که رسول خدا فرمود من لهازهی، فقام رجلون فقال انا یا رسول الله زوجنی ها. این روایت مورد بحثم بود دیگه، که آیا میتوان قبول را به لفظ امر واقع کرد یا نه، نکاح را به لفظ امر واقع کرد یا نه. خب اونجا اصلا فرض این بود که مرد تعبیر زوجنی ها را به کار برده. خب اگر این جزء الفاظ قبول باشه، قبول متقدم، و ما این را بپذیریم، خب این روایت عرض به حضور شما از استدلال، از ظرفیت برای استدلال خارج میشه، چون ایجاب اینه زوج توکه ها، اینم گفته زوج نیها، اصلا تطابق وجود داره. ما میخواییم شاهد بیاریم برای چی؟ عدم تطابق. ما دنبال اینیم از روایت شاهد بیاوریم برای عدم تطابق. خب اینجا در ناحیه قبول گفته زوجنی ها، در ناحیه ایجاب هم گفته زوج تو کها، پس در هر دو ماده تزویج وجود داره. اگر این نقل را ملاک قرار بدیم، اصلا این روایت دیگه مناسب استدلال نیست. تازه باز باید این رو بپذیریم که روایت دلالت بر قبول متقدم، این که عقد را میتوان با تقدم قبول واقع کرد، دلالت داشته باشه. اما اگر گفتیم، خب اینجا اصل این مسئله محل بحثه، بعضیا اشکال کردن. ببینید، اگر گفتیم که در تعبیری که مرد به کار برده زوجنی ها وجود ندارد و قبول را بر ایجاب، جواز تقدیم قبول بر ایجاب را دلالت میکنه، وقت به درد استدلال میخوره. این روایت به دو شرط برای استدلال مناسبه. یکی این که زوجنی ها درش نباشه، یکی این که ما انا یا رسول الله را به جای قبول بپذیریم. با این دو شرط این روایت میتونه دلالت بر عدم لزوم مطابقت بکنه. اما اگر یکی از این دو شرط منتفی بشه، یعنی یا بگیم زوجنی ها در روایت وجود دارد. دیگه مسئله عدم تطابق به کلی کنار میره، چون هم در ناحیه ایجاب هم در ناحیه قبول ماده تزویج وجود داره. یا اگر بگیم اساساً این روایت درش مسئله قبول ذکر نشده، یا در ادامه مثلا مرد گفته ولی راوی ذکر نکرده، بازم دلالت نداره، چون ما باید تو لفظ قبول این رو نشون بدیم. یا گفتیم اساساً همطور که مرحوم آقای حکیم گفتن این روایت دلالت بر کفایت ایجاب میکند، یعنی مورد یه موردی است که اساساً نیاز به قبول نداره و انا یا رسول الله لفظ قبول نیست. یا حتی انا یا رسول الله زوجنی ها لفظ قبول نیست، خب بازم به درد استدلال نمیخوره. بنابراین عمده دلیل بر عدم اشتراط مطابقت بین ایجاب و قبول همون اطلاق ادله و عدم دلیل بر اعتبار مطابقت در لفظ از حیث ماده است. عمده دلیل اون. این روایت هم به دو شرط میتواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار بگیره. دو شرطش هم عرض کردم، و الا قابلیت این که ما اون را به عنوان دلیل و مستند ذکر بکنیم نداره. حالا با توجه به مطلبی که ما درباره این روایت گفتیم قبلا، ما اولا گفتیم نقل صاحب فصائل زوجنی ها داره، تو اصلش هم همینه، بنابراین به طور کلی از این جهت این روایت قابل استدلال نیست، چون اینجا دیگه مطابقت وجود داره، معلومه این دیگه نمیتونه دلیل بر عدم مطابقت باشه. پس به نظر ما این روایت به درد استدلال نمیخوره، چون این شرط مهم رو، یعنی کلمه زوجنی ها درش هست، اگر نبود باز حالا باید، ولی ما اینو به عنوان قبول متقدم گفتیم میتوانیم بپذیریم، چون ما قبلا گفتیم من ای در تقدیم قبول نیست. صرف نظر از این روایت ها دو تا مسئله است، یکی اینکه آیا اساسا قبول میتونه بر ایجاب مقدم بشه یا نه، گفتیم بله، روایت سهل ساعدی بر این مطلب دلالت داره، به علاوه مهم این است که این از ناحیه دو طرف انشاء ایجاب و انشاء قبول صورت بگیره، حالا تقدم و تأخرش مهم نیست. گفتیم اصل تقدم قبول هیچ مانعی نداره. در مورد این روایت هم گفتیم که این قبول متقدمه، هرچند اون چه که مرحوم آقای حکیم گفتن لکن مورد اشکال مرحوم آقای خویی قرار گرفت، ما پذیرفتیم گفتیم حق با مرحوم آقای حکیم و سیده، به این معنا که در یه مواقعی انشاء ایجاب کافیست، نیازی به قبول نداره. در جایی که بحث نکاح عبید و اما مطرحه و این مالک هر دو طرفه، نیازی به قبول نیست. به شرح ایزن در مورد وکالت و ولایت، فرقی بین وکالت و مالکیت نیست. یعنی وکالت و ولایت هم مثل مالکیت، اگه وکیل عن الطرفین باشه، اگر ولی عن الطرفین باشه، یکفی فیه الایجاب، در این عقد ایجاب کافی است. خب اگه اینو بگیم که دیگه اصلا این روایت به طور کلی مسئله قبول درش وجود نداره. علا ای حالن، به قول آقایون و کیفکان، فر روایت لا تدل على عدم اشتراط المطابقه، روایت به نظر ما دلالت بر اشتراط مطابقت نداره. دلیل همونیست که اشاره کردیم. این مسئله پنجم. اما مسئله ششم، بله چیه؟ ببینید تقریبا، چون مرحوم صاحب جواهرم فرموده بلا خلافن ولا اشکالن، ظاهرش اینه مورد اتفاقه. حالا ممکنه، البته بلا خلافن غیر از اجماعه، اتفاق و عدم الخلاف غیر از اجماعه، مخالفی در مسئله میگن ما ندیدیم، ممکنه باشه ایشون مثلا ندیده، علی حال ادعای اجماع نکرده، میگه بلا خلافن اینه. خب این
مدرکش هم روشنه، شد تعبیر اجماع خیلی نیازی هم نباشه.
بله،
چون مدرک هم روشنه، شد تعبیر اجماع نیاز هم بهش نباشه،
یا اگر باشه فایده ای نداره، از باب اینکه اجماع مدرکی میشه یا محتمل المدرکی میشه. البته حالا بعضیا اجماع مدرکی یا محتمل المدرکی رو قبول دارن دیگه، حالا اون بحثش در جای خودش. بله اینجا به اصطلاح اگرم باشش لعل به این جهت اعتبار نداشته باشه. اینم مسئله پنجم. مسئله ششم، البته این راجع به مسئله مطابقت بین ایجاب و قبول که قبلا هم ما اشاره داشتیم. یه مسئله هم هست، موالات بین ایجاب و قبول، که امام طی یکی چند مسئله آینده اون رو مطرح میکنن. این که آیا ایجاب و قبول بلا فاصله باید ذکر بشوند یا فصل بین قبول و ایجاب مانعی نداره، اونو بعدن ذکر میکنیم. اما ما در بررسی این چند مسئله اخیر، مخصوصا در بحث از روایت سهل ساعدی، خب یه عرض به حضور شما اشاره ای داشتیم. اولا گفتیم مطابقت بین ایجاب و قبول لازم نیست، لذا اشکال به روایت سهل را جواب دادیم. و مسئله موالات، حالا در مورد موالات بحثه که اشاره خواهیم کرد. اما مسئله ششم، مسئله ششم مربوط می شود به اشتباه در صیغه، یعنی کسی صیغه را اشتباهی جاری بکند. حالا این اشتباه فروض مختلف داره، چند فرض براش میتوان ذکر کرد. حالا اون چی که در متن تحریر آمده یه سه فرضه، ولی خب فروض بیش از این هاست، اینا رو باید حالا ذکر بکنیم. این مسئله ششم عرض به حضور شما. در عروه هم فکر میکنم مسئله شش باشه، حالا الان ندارم چیزش، حالا اینو فردا انشاءالله دنبال. الحمدلله.